خیر ناصر الرمائین و له الحمد. بحثمون در احکام خاصه بیربا بود، عمده احکام تموم شد، چند تا بحث خاص مونده. یکی میگن که ربا همونطوری که حرام است اخذش، حرام است دفعش، حرام است کتابتش، حرام است شهادت بر او و همه اموری که مرتبط با بحث رباست حرام است. یه نکته است که روایات متعددی داره خواهیم خون. بحث بعدی که مطرح میکنن اینه که خنته و شعیر یعنی گندم و جو در باب ربا جنس واحده، یعنی که در باب ربا شما نمیتونید گندم رو به جو محافظه کنید مع التفاضل، در صورتی که و امکان فی غیره جنسین، در صورتی که در غیر باب ربا مثل باب زکات دو جنس حساب میشن. یعنی اگر کسی مثلا نصف مقدار حد نصاب زکات گندم داره، نصف حد نصاب زکات هم جو داره، اینجوری نیست که بگید آقا گندمش رو جوش بریزیم با هم به حد نصاب میرسه بعد زکات بده. نه، کسی که نصف حد نصاب زکات گندم داره و نصف حد نصاب زکات جو داره لازم نیستش بده، چون اونجا هر کدوم جنس واحدن. خب وحشش چیه که خواهیم خود و من تعامل بر ربا. خب یه بحثی که خیلی مهمه، این بحث مهمیه که ربا فقط حرمت وضعی داره، حرمت تکلیفی داره قطعا، یا حرمت وضعی هم داره. خب آیا معامله ربوی باطل هم هست یا نیست؟ مشهور نظرشون اینه که معامله ربوی هم حرام هم باطله. کسی که جاهل به حکمه و جاهل به موضوعه، عرض کنم خدمت شما، یا موضوعه، چه جاهل به حکم باشه، میدونه این ربا و زیاده داره میگیره ولی نمیدونه که ربا حرامه، یا اون کسی که الان که دیگه البته این تصویر نداره، روایت ما ماره اون زمانی بوده که بعضی از مردم هنوز ممکنه حکم حرمت بهشون نرسیده باشه، یا کسی که الان تازه مسلمون شده حکم رو نمیدونه، یا تو محیطی بزرگ شده که واقعا یه احکام براش بیان نشده، یا نه به لحاظ کبروی حکم میدونه ولی به لحاظ موضوعی نمیدونه که این خارجن الان داره ربا میگیره، این قرضی که داره میگیره قرض ربویه، این معامله بیعی که داره انجام میده بیع ربویه. در یه جور موارد مشهور قائلن که عرض کنم اون مقداری که گذشته اشکال نداره، یعنی تا به حال هرچی به عنوان ربا گرفته بگیره و بخوره و نوش جانش، ولی از این به بعد دیگه مواظب باشه ربا نگیره. تو یه عده میگن نه، باید برگردونه، رسول مالش نگه داره، ما بقیه مالهای ربوی رو باید به مردم برگردونه. و من تعامل بر ربا، کسی که معامله ربوی انجام میده و هو جاهل بالحکم او بالموضوع، حکم رو نمیدونه یا موضوع رو نمیدونه، ثم التفت و تابه، ملتفت میشه و توبه میکنه، فلا یلزمه ارجاعه، لازم نیستش که حتما برگرداند اون اموالی رو که به عنوان مال ربوی گرفته. و من ورث مالا فیه اموال ربویه، کسی که مالی رو ارث میبره که در این مالش یک سری اموال ربویه وجود داره، میدونه مثلا خدای نکرده کسی از عموش مالی رو ارث بوده، میدونه عموش رباخار قهاری بوده، پول به مردم قرض میده، ربا سود میگرفته، بهره میگرفته، فما عدم تمییزها، اگر نمیشناسد که کدام مال مال ربوی بوده، مثلا میدونه پولای ربویشو میریخته تو صندوق فلانی، اینجوری نیست که معین باشه براش، فلا شیعه، اشکال نداره، بخوره حلالا طیبا نوش جانش. و الا اگر میدونه که این 10,000 تومان رو از آقای فلانی گرفته، لازم ردها علی مال، ردها علی مالکها، اینو باید به مالکش برگردونه، مع معرفتی، اگه مالک رو میشناسه، و اگرم مالک رو نمیشناسه خب میدونه مال غیر دیگه، خب و معها یا ما یا یتعامل معها معاملات مشهول المالک، معامله مشهول المالک رو میکنه، که مشهول المالک میگن مال اختلافه، بعضی میگن مال امامه، بعضی میگن ملک فقیره، که باید به که مشهور ازش اینه که مال فقیره، مال فقیر رو به اذن امام باید به فقیر داد، این هم روایت خاص داره. نگید آقا چی فرقش کرد مال خودش ربوی بود بخوره مال دیگری، میگه چون خودش عمدن نگرفته، جاهلا این حکم رو مال رو گرفته، ولی فرضی که اون نفر دیگه عمدن گرفته، مال حرام وارد مال شده و وقتی به شما ارث رسیده شما باید اون رو با دیگری برگردونید. چی نمیشه؟ خب مال حلال مخلوط به حرام نیست، مال حلال مخلوط به حرام اون مالیه که مشخص نباشه که چیه، اینجا روایت خاص داره، از او اطلاقات روایت خارجه، نص خاص داره که حضرت میگن اگه معلوم نیست بخوره دیگه، پس خمسش لازم نیست دیگه. او روایت کلی گفته مال حلال مخلوط به حرام رو شما استفاده نکن، خمسش بده بعد استفاده کن، ولی اینجا تصریح میکنن که میگن اگه نمیدونی مال حلال کدومه مال حرام کدومه استفاده کن، اشکالی نداره، اینجا نص تصریحه. خب پس بنابراین اینجا رفتیم سر عدلش، اما تعمیم حرمت ربا انتهای صفحه 73، این که حرمت ربا رو تعمیم دادیم لدفع و شهادت علیه و کتابتهی، یه گفتیم چه دفع کنه چه شهادت بده چه بنویسه، در هر صورت حرام است. لصحیحة محمد ابن قیس عن ابی جعفر علیه السلام قال امیر المؤمنین علیه السلام آکل الربا و موکله و کاتبه و شاهداه فیه سوا، کسی که ربا رو میخوره و کسی که ربا رو میخوراند، یعنی دهنده ربا، و کسی که مینویسد ثبت میکند ربا رو، و کسی که در این معامله ربوی شاهد قرار میگیرن، همشون در حرمت سواهن، همشون در این جرم و جنایت سوان و بر همشون عذاب نازل میشه. و اما ان الحنت و الشعیر فی باب الربا واحد، یه گفتیم حنت و شعیر در باب ربا یکی هن، نمیشه با هم موازه که معاوضه کرد به کمی زیادی. لصحیح الحلبی ان ابی عبدالله علیه السلام حضرت فرمودن لا یصلح الشعیر بالحنت الا واحدن الا واحدون به واحد، صلاحیت نداره شعیر رو در مقابل هنته مقاوضه کنی مگر اینکه یکی در مقابل یکی، یک کیلو در مقابل یک کیلو. خب این تصریح. اما قصر الحکمه بالوحدته فی علی باب الربا، گفتیم فقط در باب الربا یکی هن، در ابواب دیگه نه، دو جنسن، به خاطری که این یکی بودن مختلف خلاف قاعده است دیگه. قاعده ای که هر لفظی که عنوان مستقلی دارد خودش مجموعه های زیر مجموعهش تداخلی با مجموعه دیگه ندارن. وقتی گفتن آقا قندون و نلبکی، فرضیه که قندون یه جنسه، نلبکی هم یه جنس دیگه است. اگه کسی آمد گفتش که مثلا لوازم آشپزخانه، شما میگید خب آقا قندون هم جز لوازم آشپزخانه است یا لوازم پذیرایی، اون هم جز لوازم پذیراییه. پس اینا در واقع مصداق یه عنوانه. ولی وقتی دو تا عنوان ذکر کردن، گفتن اینکه قندونی که گفتن نلبکی، خب اینا دو تا چیز مستقلن دیگه. پس بنابراین اینجوری نیستش که شما بتونید بگید اینها یک جنس واحدن. در روایت در خصوص بحث ربا نص خاص آمده و این تعدد رو الغا کرده، خب همون مقدار میپذیریم. تو باب زکات گفتن هر کی هنته داشت نصابش یه، هر کی جو داشت نصابش یه. چه دلیل داره که مگر ما حاضریم که بیایم مثلا کشمشا رو با گندم قاطی کنیم؟ خب چه دلیل داره که جوها رو با گندم قاطی بکنیم؟ اما قصر الحکم بالوحده علی باب ربا فلانه مخالف للقاعده، قاعده مقتضی دوران، المقتضی اون قاعده مقتضی است لدوران الاحکام علی مدار الاسماء، گفته حکم دار مدار عنوان، خب یه عنوان و یه عنوان جداگانه. فیختصر فی المخالفه علی مورد نص، وقتی میخوایم برخلاف قاعده عمل کنیم فقط به مورد نص خلاف قاعده عمل میکنیم.
مثلا اگر تو همین باب ربا مثلا دعوتی جوری شده بود که مثلا الشعیر کالهنته، بعد بله. می گفتیم اینجا چون توی این باب
در همین بابه. و اما عدم و لزوم رد ربا علی الاخذه مع الجهل و توبه بعد الالتفات، این که گفتیم که اگر آخذ جاهل به حکم یا موضوع بود بعد از التفات هم توبه کرد، دیگه لازم نیست ربا رو برگردونه. فهوا ما علیه جماعت من الفقها، ایشون نمیگه مشهور، بعضیا قائلن، خودش هم ظاهرا اینه که قائل ایشون. و یدل علیه قوله تعالی ذالک بانهم قالوا انما البيع مثل الربا، را آیه قبلا توضیح دادیم. اینها میگفتن که بی مثل رباست و احل الله البی و حرم الربا، خداوند متعال بی رو حلال کرده و ربا رو حرام کرده. فمن جاءه موعظه من ربه فانتها، هر کسی که از نهای خداوند متعال براش موعظه و پند رسید، فانتها بعد دست برداشت توبه کرد دیگه این کار رو انجام نداد، فلهو ما سلف، اونایی که قبلا خورده نوش جانش. کسی بیاد بگه آقا فلهو ما سلف یعنی که اون عقوبتی که قبلا داشته ازش برداشته میشود، میگیم وجه نداره تخصیصش بذیم. یا کسی بگه فلهو ما سلف یعنی اون چیزایی که در زمان جاهلیت در زمان عصر قبل خورده، میگن این آیه هیچ وجه نداره تخصیص بزنیم، قاعده کلی داره. میگه من جاءه موعظه من ربه فانتها فلهو ما سلف، کسی الان نمیدونه این معامله ربویه، بهش گفتی گفت باشه دیگه کار انجام نمیدم، فلهو ما سلف اطلاق داره. فان تخصیص اطلاق فلهو ما سلف رو به نفی العقوبه او به ما وقع من ربا زمن الجاهلیه لا وجله، تا اختصاصش بدیم فلهو ما سلف رو بگیم فقط عقوبت رو داره برمی‌داره، ولی حکم وضعی رو بر نمی‌داره، حکم تکلیفی و عقوبتش و آثار و حکم تکلیفی رو برمی‌داره. حکم وضعی که این ملک قبل نفر قبلیه و باید به او برگردونن که بر نمی‌داره. یا به ما وقع من ربا زمن الجاهلیه بگیم این مراد فقط رباهایی که تا اون زمان اتفاق افتاده بوده، لا وجل دلیل ندارن. و مع تنزل، کسی اومد گفت بابا این آیه خودش مجمله، ما نمی‌فهمیم مرادش چیه، اصلا از قرآن نمیشه چیزی استفاده کرد. میگیم خب نداره روایت داریم. و مع تنزل تکفین الروایات الکثیره که صحیحه هشام بن سالم عن ابی عبدالله علیه السلام سألته عن الرجل یأکل الربا و یرا انه له حلال. کسی ربا میخوره و فکر میکنه که این کارش حلاله، مثل اون نفر قبلی نیستش که کنایه میزد مسخره میکرد میگفت این لبعه مثلا، یعنی مثل شیر مادر برام حلاله، نه این اصلا واقعا نمیدونه، ظاهرشه که نمیدونه و هوه یرا انهو حلال، فکر میکرده حلاله. قال حضرت فرمودن لا یزر روح، اشکال نداره هرچی ربا گرفته مال خودش، حتی یصیبهو متعمدن، حتی اصابه به ربا کنه، یعنی ربا بگیره دنبال ربا بره متعمدن. فاذا اصابهو وقتی کار رو انجام داد فهو بالمنزل الذی قال الله عز وجل، این در و همون منزله که خداوند متعال گفته که اینایی که ربا میخورن همچین خصوصیاتی دارن که ما اول خوندیم. خوندیم دیگه بعد از آیاتشو نخوندیم؟ بله، الذين ياكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله. این منزل الذي قال الله عز وجل، نه همون منزل محاربه با خداوند متعال. روایت دیگه هم که وجود داره، روایت ابل محزا، ایشون میگن ابل مغرا یا ابل مغرا مشهورتره، ایشون تو پاورقم نها کردن و الان نوشتن، میگه تو صفحه بعد میگه و تو جد نسختون ثانیه فل ابل معزا و هی ابل مغرا. حالا ما بیشتر ابل مغرا شنیده بودیم، ظاهرا تو ذهن ایشون مثلا تحقیق کرده ابل معزا رو صحیح تر میدونه. صحیحه ابل معزا قال ابو عبدالله علیه السلام، سقه است این ابل معزا یا ابل مغرا، کل ربن اکله الناس به جهالته، هر ربایی که مردم از روی جهلشون اطلاق داره، چه جهل موضوعی چه جهل در حکم، بخورن ثم تابو بعد توبه کنن از این کارشون، فانه لا یقبل منهم اذا عرف منهم التوبه، ازشون قبول می شود زمانی که توبه را ازشون بفهمیم، یعنی مردم بفهمن اینها توبه کردن، اگه توبهشون آشکار بشود توبهشون قبول میشود و یه اعمه که این توبه که قبول میشود یعنی آثار ما قبل پاک میشود، هیچ دلیلی وجود نداره که با وجود این باید حتما بگیم این رو برگردونیم. البته بعضی از فقها هم غالبی هستن که نه، بلکه این معامله ربوی هم حرامه و هم باطله، لذا باید پولها رو برگردونیم. و اذا قیل، اگه کسی اشکال کرد که میگه آیه قرآن میگه و این توبتم، اگر توبه کردید فلکم رؤوس و اموالکم، اصل اموال برای خودتونه، لا تظلمونه و لا تظلمون، نه شما ظلم کنید که ربا رو بگیرید، نه شما براتون ظلم بشه که اصل پولتون از دست بره، نه رؤوس اموالتون هست، مابقی رو برگردونید. یدل علی لزوم رد زیاده، این میگه فقط رؤوس اموال رو نگه دارید و به ذالک یعارض ما تقدم، با اون روایت دیگه که شما گفتید معارضه میکنه. اینشون یه وچی میگن دیگه، حالا خیلی ها وچیشون هم نمیپذیرن، اینشون میگن میتونیم وچه جمعی درست بکنیم که بگیم روایات قبل ناظر به حالت جهله و اینی که بعدن ملتفت میشه و توبه میکنه، این روایت این آیه این توبتون فلکم رؤوس اموالکم ظاهرش میگه که در حالتی که تعمدن مال رو گرفته و خورده، اگر کسی عمدن ربا میخوره قطعا معامله باطله، ما که بحث نداریم، و اگر عمدن میخوره رأس المال رو باید نگه داره و مابقی رو برگردونه. روایت قبل ما رو فرض جهل بود، میگفت در فرض جهل، پس روایت با هم معارضه با آیه معارضی نداره، روایت میگه اگه جاهل بوده بخشیده شده، آیه میگه اگر عمدن خورده توبه کرد توبهش میپذیره، ولی رأس المالش نگه داره ما بقیش پس بده، این ما رو فرض عمده. ما سبقه ناظرون الى حالت الجهل والالتفات والتوبه بعد ذلك فی حین انهادهی ظاهرتون فی حالت التعمد، روایات ناظر به حالت جهلن که بعد ملتفت میشه و توبه میکنه از کارش، ولی این آیه ناظره به فرض تعمده. ولا اقل من انکالا حملها على ذلك، حد اقلی که آیه میشود مجمل احتمال حمله بر این فرض دارد، و حالا این سواله که احتمال حمله بر این فرض مانع از اطلاق آیه می شود یا مانع از اطلاق آیه نمی شود. به نظر می رسه این نکته مدار توضیحش مشکله، اگر بتونیم حمله بر این مطلب بکنیم صرف امکان حمل، چون اینجا رابطش رابطه اقل و اکثر نمتباینین، منجر به اجمال نمی شود. اگر فرض متباینین بود دو تا معنای آیه، میگفتی آقا ما نمیدونیم آیه این معنا رو گفته یا این معنا رو، میشه مجمل اون معنا رو نمیشه استشهاد کرد. ولی فرضیه که آیه یه اطلاقی داره، خب همه مطلقات رو حمله بر مقید میشه که شما باید قرینه بیارید. فرضیه که الان ما نمیدونیم شامل همه موارد میشود یا اختصاص به فرض چی دارد؟ به فرض عام دارد. قدر متیقنش فرض تعمد رو در بر میگیره، ولی اطلاقش فرض جهل هم در بر میگیره. شکل آیه ایمانی میفرمایند ولا اقل من امکان ها حمله علی ذلک. اگه مرادشون اینه که ظهور دارد، خب ما میپذیریم ظهور رو نمیتونیم توضیح کنیم. ولی اگه منظورشون اینه که نه، قدر متیقن در مقام اینجا داریم، این قدر متیقن در مقام تخاطب که نیست، قدر متیقن خارجیه، قدر متیقن تو حکم مسئله این فرض هست، ولی که مانع از اطلاق نمیشود. حالا در هر صورت این دیگه مداری توجیه سخت و خیلی هم قبول ندارن این رو.
یعنی تو حالت جهلش دیگه روسنوالش هم لازم نیست ببره بده اسناد روابی که دستش اینا
رو روسنوال که ما رو خود رواگیرنده دیگه.
نه اون حالا اون اسنادی که دستش از اینکه صد مردم روا گرفته.
نه دیگه دیگه نباید بگیره که، نکنید ربا که نباید بگیره. فرضیه که آیا اون ربایی که تا حالا گرفته باید برگردونه یا نباید برگردونه؟ شما این رو حلش کنید. شما یک کیلو برنج معامله کردید به 5 کیلو برنج، بعد یکی آمد گفت ای که آقا برنج که مکیلو موضوع معامله ربویه، اصلا جهل موضوعی داشته تا حالا حواستون نبوده، یا اصلا این مسئله از عوام الناس، همین معامله ربای معاملی رو از اکثر عوام الناس که شما بپرسید هیچ کدومشون بلد نیستن مسئله رو، شما بعد میرید میگید میبینی اصلا یک کیسه برنج خوب، مثلا دو تا خواهر بودن یا همسایه بودن، میگه که ما یک کیسه برنج خوب داریم، برنج خوب میخوام بفروشم. اون میگه ای ما هم چند کیسه برنج پاکستان داریم، بیا من 2 کیسه از این پاکستان میدم، شما یه کیسه برنج خوب ایرانی به من بده. میگه اشکالی هم نداره که، خب با هم محافظه کردن، خب بعد فهمیدن ربوی بوده، حالا اینو بعد برگردونن یا نه؟
در ادامه اون
اصلا عربی
رو به اونا پس بده.
اینو نمیگه، میگه فلکم رؤوس اموالکم، یعنی مابقی رو پس بدید. نمیفهمم در ادامه یعنی چی.
از
آینده که دیگه ربا حرام، توبه کرده ربا نمیگیره دیگه، آینده معنی نداره. از حالا که توبه کرده که توبه کرده، باز توبه کرده، بازم شما میگه آینده رو بگیره. وقتی توبه کرده که در از حالا به بعد که ربا نباید بگیره دیگه، نه معامله ربی رو انجام بده نه مابقی ربا رو بگیره، هیچی. پس ما بعد که دیگه فلکم رؤوس اموالکم، الان سوال داریه که حالا رؤوس اموالش رو میگیرید، مابقی رو که فرضیه که اون رؤوس اموالتی که جدا کردی، میگه فلکم رؤوس اموالکم، رأس المال مال شماست دیگه، اون زیاده ها مال شما نیست، لکم یعنی ملک شماست، رؤوس اموالکم یعنی رأس المالاتون، زیاده ها مال شما نیست. خب زیاده ها که از این که نباید نسبت به ما بعد بگیری که اصلا مشکل این که روشنه دیگه که ربا رو حالا فهمیده حرام، توبه کرده. بعضیه که این آقا عمدن ربا گرفته، قرآن میگه رؤوس اموالت ما رو خودته، یعنی مازادش ما رو خودم نیست. خب وقتی ما رو من نیست، ما رو مردم باید برگردونم دیگه.
اصلا حرفش رو فهمیدم، میگه فلکان رؤوس اموالکم، یه جور دیگه‌ای داره میگه که آقا زیاده نگیرید،
زیاده نگیرید که اصلا تو حرمت ربا بود دیگه، اینو کمال نیست.
این مجموعه این دلالت
فلکان
رو
فرمان خواه
به قبلش که به توبه کرده ازش
نگیریم،
دلالت چی بگیریم که از این به بعد که داری پولی
میگیری
فقط
و او فا چیه پس؟ بله؟ بیل به قول او بنده خدا کمره تو کمره فا بیل خورده، این که جواب شرطه. این توب تو فلکو شما میگید انجا از زیدون فاکرمه، میگید این فاکرمه هیچ ربطی به انجا از زیدون نداره، اون که حالا اگه زید آمد که خوب کار کرده آمده، این فاکرمه هم اینطور وجود رو اکرامش کن. این جمله شرطیه، یه ساختار، یه وچی بهت که میگه ان توبتم، اگه حالا که توبه کردید رأس المالاتون ما رو خودتونه، یعنی حالا که توبه کردید میخواید جبران بکنید فقط رأس المالا رو بردارید، یعنی زائده ما رو شما این زائده رو باید پس بدید. در این تیکش که در این تیکش که هیچ کس اختلاف نکرده، هیچ کس نگفته انتوبتون فلکم رؤوس اموالکم فقط یعنی که از این به بعد دیگه ربا نگیرید، دیگه روشن بوده. آیه داره میگه اگه توبه کردید فقط رأس المال مال خودتونه، ما بقیه مال خودتون نیست. لا تظلمون لا تظلمون، میگه ظلمم نکنید، ظلم نکنید، نه از این به بعد، از این به بعد که مشخص نباید ربا بگیرید، یعنی نسبت به همین کاری که تا حالا انجام دادید. اصلا آیه در مقام بیان و حکم ربایی که تا حالا گرفتیده، لذا فرض توبه رو میگه. میگه کسی که توبه نکرده که خب هنوز میخواد ادامه بده که هیچی، این که اصلا ربا خاره، ولی کسی که توبه کرده اموالی که تا حالا گرفته چیکار بکنه؟ میگه رؤوس اموالتون مال خودتونه. نه میگیم رؤوس اموالتون هم کلا مثلا این معامله ها باطل بوده و حرام بوده که باید برید دوباره اون اینا رو پس بگیرید، میگه نه، نسبت به رؤوس اموالتون که گرفتید به این مقدار ما چیکار میکنیم؟ ما امضا میکنیم، ولی نسبت به مازادی که گرفتید ما امضا نمیکنیم. قدر متعقن آیه میگه مازاد رو باید برگردونه، در این اختلافی نیست. یعنی مشکل سر این که اینا میگن این اختصاص به حالات امن داره، میگیم که اختصاص به حالات امن نداره، اطلاق داره. میگن خب میشه بر امن حملش کرد، میگیم اب نداره. اگه یه فرض بود که دائره بین متباینین بود، شما گفتی آقا میشود بر اون معنا هم کرد، میشود بر این معنا هم کرد، آیه میشود مجمل، دلالت بر مقام نداره. ولی در مواردی که اقل و اکثر عام خاصه، خب همیشه عام رو میشه بر خاص هم کرد، یه قدر متیقن داره. قدر متیقن خارجی آیا قدر متیقن در مراد، آیا این مانع از ظهور انعقاد اطلاق میشود؟ و قدر متعقدی که میگن قدر متعقد در مقام تخاطبه. قدر متعقد در مقام تخاطب یعنی ممکنه به خاطر خصوصیت قدر متعقد در مقام تخاطب مولا برای بیان قید اکتفا کرده باشد به قدر متعقد. میگه برو گوش بگیر، میخوام آب گوش درست کنم. خب قدر متعقد در مقام تخاطب میگه گوش گوسفند به درد میخوره، شما شک میکنی، میگه نگو که برو گوش گوسفند، میگه گوش شتر بریم بگیریم بریم. میگه بابا مسلمه ممکنه مرادش گوش گوسفند بوده، به خاطر اینکه میدونه قدر متعقن در مقام تخاطب وجود داره که شما میخوای آب گوشت درست کنی، فقط همین حس رو میخواد، یعنی گوشت گوسفند میخواد، لذا قید رو بیان کرده، ولی اعتمادن الا چی؟ الا این قدر متعقن مرادش گوشت گوسفند بوده. میگه چرا نگفتی گوسفند؟ میگه خب روشنه دیگه، میخوام آب گوشت درست کنم، این میشود. ولی اینکه هر جایی که کلام قدر متعقن داشت، اگه اومدن گفتن که آقا نماز بخونید، میگیم قدر متعقنی که پیغمبر باید نماز بخونه، پس ما نماز نخونیم. میگه یا ایها الذین آمنو، میگیم قدر متعقن از یا الذین آمنو همیشه حضرت امیر نیست؟ نیست. خب خب اینجا بعد چیز سنگ و سنگ بند نمیشه، هر دلیل شما بیارید یه قدر متعقن برای زمان حضرت امیر درست کنیم، دیگه نسبت به خودمون بیان میگه ما شهادت داریم. هر دلیل نگه. لو ان رجلا ورث من ابی، میگیم این رجلت یعنی همون سوالی که از امام علیه السلام سوال کرد، پس بنابراین قدر متعقن خارجی که همیشه وجود داره، ولی که مانع از انتقاد نمیشود. خب
نظرشون
خلاف نظر آقای ایرانیه، خیلی روایت داریم، شاید صدها روایت مجموعا تو باب روا، یعنی شاید 10-20 تا روایت فقط تو همین موضوع داریم.
اون برای اونا رو تایید
میکنه، بله اونم روایت داره.
اما اینو میخوام بفهمم، اونا میگن که اگه الان این از امروز توبه کرده، حالا یه میزانی هست مالش الان موجوده از اونایی که ربا گرفته، اونایی که موجود نیست رو هم باید بده.
چیه دوباره بگید؟
الان این مثلا 10 سال ربا میگرفته،
درسته،
به هر حال به اندازه 2 سال آخر فقط اون اموال موجوده،
اون رو باید فردش نگاه بکنید دیگه. اونایی که میگن معامله باطل بوده، میگن به ذمه‌اش رفته، باید برگردونه. ممکنه حالا باید تفصیلی هم بدن، بگن این آیه ها نازل، من نظر همه رو نمیدونم، مسئله خیلی پیچیده و خیلی اختلاف نظر توش وجود داره. ممکنه یه عده‌ای بگن نه، اونایی که از بین رفته دیگه از بین رفته، اونایی که الان موجوده رو باید بده، روایت رو مثلا حمل کنن. ایشون که مطرح نگرد، ایشون فقط همینجوری خیلی خلاصه، خیلی بس جزئی.
میگم اگه این حالتی که شما میفرمایید باشه، از همین دو تا روایتی هم که گفتن در نمیاد نظر آقای روانی،
نه بله نه روایت هم همینجوری، روایت میگه فمن جاءه او کو، روایتش که لا یذره حتی یصیبه متعمدا، لا یذره یعنی این که بگیم حرام براش نیست، فاذا اصابه فهو بالمنزل الذي قال الله عز وجل. این روایت ممکن اصلا ناظر به همو عرض کنم فاذنوا بحرب من الله و رسوله، مراد او باشه، مراد به منزل الذي قال الله عز وجل، اینه همین دیگه، لا یذره حتی یصیبه متعمدن، یعنی که اینا میخوان به اطلاق لا یذره باشه. میگم آقا لا یذره ممکنه مرادش ضرر نسبت به حکم تکلیفی باشه، یعنی حکم تکلیفی براش ضرری نداره، حرام رو مرتکب نشده. اما تعمیم للجاهل بالحکم والموضوع فلا اطلاق ما تقدم، این که درسته، اگه دلالتی داشته باشه اطلاق داره، کل ربا اکله الناس بجهالت، این اطلاق داره جهالت. خب حکم ارث چی که میگفتن آقا چرا اینجا فرق کرد با بقیه موارد دیگه که باید مال مخلوط حلال مخلوط به حرام رو خمسشو بدیم، و اما ارث ما فيه الربا فيدل على حكمه صحيحه اب المقرات مال متقدمه حيث ورد فيها، تو روایت اینجوری آمده، لو ان رجلا ورث من ابي مالا، اگر کسی از پدرش مالی رو به ارث ببره، و قد عرف ان فی ذلک المال ربا، میدونه در مال مال ربایی وجود داره، لکن قد اختلط فی التجاره بغیر حلال، ولی مختلط شده در تجارت با مال حلال، حضرت نفرمودن که خمسش ادا کنه ما بقیش بخوره، فرمودن کان حلالا طیبا فلیاکله، حلال و طیب نوش جانش بره بخوره، ان شاء الله گوشت تنش بشه، و ان عرف منه شیئا انه ربا، اگر فهمید که نه این مال مال رباست، یه شیء خاصی رو فهمید، یه قندون از مال ربا تهیه شده است، فلیه خود رأس مالهی، باید رأس المالشو ورداره، ولیره در ربا. نه کنید خودی هم داره آیه رو توضیح میده، فانتوبتم فلکم رؤوس اموالکم، ظلم نکنید مابقیش برگردونید. حضرت هم اشاره میکنن میگن فلیه خود رأس مالهی ولیره در ربا و غیره. روایت دیگه هم دارد، این رأس المال از اون مواردی که توی روایات هست، توی کتاب از خاطرات جلال آل احمد میخوندم که همون خسی در میقاتش اونجا نکته میگه، میگه که آره رفتم اونجا دیدم با یک عربی شروع میکنم تو شکسته بسته عربی صحبت میکنه، معلومه میشه عربی خیلی خوب نیست، میگه اون رأس المال رو به کار بود، بعد میشه خیلی خوشم اومد که از فارسی ما رأس المال رو گرته برداری کردن، ما میگیم سرمایه، اونم وزنشن همین رأس المال رو گرته برداری کردن. همونجا یادم اون سال اول طلبگی بود، شدم از طلبم نشدم اون خسی در میقات میخوندم، بعد همونجا یادم بود که پیغمبر یه روایت دارن که رأس المال مؤمن چیه، گفتم که اشتباه داری میکنی، رأس المال رو فارسا ظاهرا از عرب و گرته برداری کردن برعکس. و ابو المعزا و حمید بن المثنى الکوفی الصیرفی ثقتون ثقتون حالا ما ذکرن نجاشی، نجاشی ابو المعزا یا ابو المغرا رو میگه حمید بن المثنى کوفی اهل کوفیه سیرفیه ثقتون ثقتون علامات ثقتون ثقتون، یعنی گفته ثقه است، ثقتون ثقتون دلالت بر میزان زیادی از وساقت میکنه، بخت برای اینکه میگفتن مثلا ثقتون، برای اینکه میگفته ثقتون ثقتون، بعضی جاها میگه ثقتون ثقتون ثقتون، بعضی وقتا میگه ثقتون عینون، بعضی وقتا میگه ثقتون ضبطون، بعضی وقتا میگه عینون من وجوه اصحابنا، اینا عباراتیه که همش دلالت بر وساقت میکنه ولی میزان وساقت هم فرق میکرده. مثلا وقتی میگه که من وجوه اصحابنا، یعنی که از افراد خیلی سرشناسه. کافی دیگه، من میخوام چیکار کنم؟ یه روایت حجت باشه دنیا رو باید جوری میکنم. جواب شما خودتون بدید. خب حالا بگیدم نداره نداره، ولی میشه دلیلی باشه، قرینه نداره، اونا روایت ها مطلقات تخصیص میزنه دیگه. شما اوبر یک روایتی نه، روایت عامه، اونجا میگن هر مال حلال مخلوطه به حرامی رو این کارو بکنین، خب اونجا تخصیص دادن، گفتن این یکیش اشکال نداره، مال حلال مخلوطه به حرام غیره برد.
من قیاس انجام بدم وقتی ربا موردی که اینقدر شارع نفرد،
نه دیگه نها کنید، این رو شما او جلسه صحبت کردید، من یک ساعت جواب دادم گفت نش، من این نداره دیگه، ما وجود دیگه حالت بودیم، گفتیم مشهور فقها هم نظرشونیه، این همه روایه هم خوندیم و عرضم کردم که گفتم تعبدی دیگه، من وجود دیگه بلد بودم گفتم دیگه، حالا نهایت شما هم شد مثل حضرت امام دیگه، حرف عقل نمیپذیره، جایی دوری نمیره، نداره. بیع و صرف و هوا بیع و ذهب اول فضته به عهد امام مسکون کرین کانا او لا، بیع صرفیه که شما ذهب یا فضه رو به عهد ما میاد چیکار میکنید؟ معامله میکنید. بیع صرف سال پیش خوندیم. حالا من نمیدونم برنامه یک کتاب رو تا آخر بخونید شما؟ نه. سال بعدم دوباره همین رو میخونید؟ یعنی تا 3-4 سال آینده همین کتاب رو میخونید؟ خب اگه جوری خوبه. ولی اگه باز مثل اون کتاب قبلیتون هم خوندید تمام کردید؟ ها؟ خب این را یه سوالی بکنید، اگه مطمئن نید که میخونید آره، ولی اگه فعلا وعده دادم براتون
6 سال نیست، تو برنامه‌ای که دادم تا پایان ساعت 4
اومد. الان ساعت چندمید؟ یعنی این رو وقت دو همین رو میخونید دو... خب دو سال دیگه هم تمام نمیشه. خب مشکلی که تمام نمیشه دیگه. حالا ما الان چقدر دیگه داریم؟ چند جلسه داریم؟ ما خیلی که بخوام بخونیم دیگه نهایتش برسیم کتاب مزارعه، بازم تمام نمیشه. نه امسال، حالا البته ان شاءالله سالی که میاد تون تون میخونه دیگه، مثل ما لف نمیده. آره اینو میخونه ان شاءالله تمام. اما خواهم میگم اگر قرار نیست این رو تمامش بکنید، یه مدیه جایش رو اگه میخواید جا بذاریم دیگه. الان مثلا مهم میشه کتاب البیع بود تا یه بحثای ربا خوندیم، اگه قرار یه بحثش بعدن از جا بمونه، چون بیع صرف و سلف و اینا رو ما همه رو پارسال کار کردیم، همه رو احکامش رو نگفتیم. آره اگه اینجوریه بپرسید که نهایتش اینه که ما این مابقی کتاب البیع رو جا بزنیم، بریم از اجاره شروع کنیم. آره حالا اگه قرار همش خونده بشه بازی خوبی داره که یه دور شما اینو می‌بینید. کتاب طهارم بر همین منوال دیگه. خب رسیدیم به بیع صرف. بیع صرف احکامش سال پیش مفصلا گفتیم. اون نکته مهم تو بیع صرف همینه که در بیع صرف باید تقابض فی المجلس باشد دیگه. یه بحثای دیگه هم داره که دیگه ایشون دیگه به نظر من بی سلیقگی جا آوردن. وقتی پشت سر به بحث ربا شما بحث رباش توضیح دید، دوباره اینجا دیگه دلیل آوردنش خیلی جا نداره. بیع صرف و هو بیع الذهب ابو الفزته به عهدهما مسکوکین کان اولا، که توضیح دادیم بیع ذهب به فزه، فزه به ذهب، چی می‌خواست سکه باشن چه نباشن، این صرفه. لذا اگه شما رفتید توی طلا فروشی، این کاری که ما گفتیم انجام ندید که طلا به نقره، نقره طلا به پول، پول به طلا، خواستید طلا به طلا معامله کنید، به عین هم وزن هم معامله کردید، حتما باید تقابض فی المجلس باشه. یعنی اگه طلا رو خریدید بعد دیدید که عرض کنم خدمت شما جلوی بنده خدا خجالت کشید، الانگوتونو دریارید، گفتید شما قیچی رو بده من برم توی، عرض کنم خدمت شما چیه، مثلا فرض کنید یه اتاق پروف داشته باشه، من برم اونجا الانگوها رو، یا برم تو ماشین بشینم الانگوها رو قطع کنم برای شما بیارم، گفتم که براش من اینا دارید، چون سرویس که جلوش، شما سرویسی که نبردید، شما برید الانگوها رو قطع کنید برگردید، به معامله باطله، دوباره مگه معامله انجام بدید، بعد حتما تقابض فی المجلس بشه. خب و هو بیع الذهب اول فذهب عهد امام مسکوکین کانا اولا و یشترط لدن المشهور فی صحت البیع المذکور التقابض قبل تحقق الافتراء بینهما حتی مع وحدت الجنس، حتی اگه جنس واحدن باشه حتما باید تقابض بشه. و اذا کان عوضان متحدی الجنس یلزم تساویهما عیزن، خب معلومه محظور ربا پیش میاد، اگر عوضان شما از یه جنسن طلا به طلا یا نقره به نقره است باید ربا. ولی طلا به نقره است محظور ربا نداره، ولی باید فی المجلس باشه. به خلاف ما اذا کان مختلف الجنس فانه لا یلزم تساویهما، البته اون تقابض شرطه و این لزم التقابض. و یختص لزوم التقابض بالبیع دون الصلح، چون ادله مختص به بیع، و لا یجری حکم صرف علی الاوراق النقدیه لو بیع بعضها به بعض، چون اوراق نقدیه طلا و نقره نیستن و پشتوانه هم توضیح دادیم. علل قاعده دیگه از این به بعد اینا رو خودتون باید بخونید، هیچ چیز توضیح نداره، حالا یه بار سری میخونیم چون همه ادلهش روشنه. اما ان بیع الصرف ما ذکر فهو من واضحات الفقه، دیگه روشنه، ولم ینقل فیه خلافون، دیگه اختلافی هم نیست. بعید ان تحدید المقصود منه غیر مهمه، اینجا یه نکته داره خوب اشاره بکنم، یکی از چیزایی که متاسفانه جا افتاده که دقت نمی‌کنن همینجور تا مثلا پایان نامه شروع کرده، مثلا پایان نامه شروع کرده مثلا میشه مثلا احکام قراردادهای اجتماعی، شروع میکنه از همه اول مثلا یه عالمه 10 صفحه در مورد قرارداد در لغت، ده خدا قرارداد رو اینجوری تعریف چی بابا، این لفظ قرارداد باید ببینید کجا آمده، مثلا در قانون مدنی ما یک سری لفظ قرارداد آمده، اگر آمده بحث کنیم، اگر لفظ نیامده چرا بحث میکنید شما، اگر در روایات ما هیچ جا بحث مثلا صرف نیامده، سلام نیامده، چرا اینقدر لغت قوی بحث میکنید؟ حالا در امور اعتباری که یک شبهه دیگه ای داره، اشکال دیگه داره، نمیخوام وارد بشم، که ما از ملکیت اعتباری بحث میکنن بعد میرن ملکیت حقیقی رو میشنن تعریف میکنن چیه، این اشتباهیه که خب بزرگانم بعضی وقتا مرتکب شدن به خاطر اینکه به نکتهش توجه نکردن که در امور اعتباریه تعیین اون معنا هیچ تأثیری در فهم آثار مترتبه بر اعتبار نداره. این حالا یه جلسه سر جاش توضیح میدم، ولی این که شما میرید مثلا یه موضوعی درست میکنید، مثلا میگید آقا احکام هزانت درست شد، اگه توی باید لفظ حزنه آمده، من الحازنین آمده، خب اب نداره شما رو بحث کنید، ولی فرض کنید که مثلا فقط کفالت در روایات ما آمده، هزانت نیامده باشه، در اصطلاح فقها ها هزانت آمده، شما میری هزانت لغوی رو بررسی میکنید، این چی سمری برش مترتبه که هزانت لغوی رو مثلا در دلیلی نیامده. هم ایشون هم همین رو میگن، میگن بعید ان تحدید المقصود من بیع الصرف غیر مهم لعدم ترتب حکم علی العنوان المذکور شرعا، در هیچ روایتی نیامده بگه آقا من صرفه، من با صرفن، هرچه آمده گفته من با فزتن به فزتن، من با مثلا، حالا شما فهمیدی که بی صرف یک خصوصیتی داره که اخصه، یک تعمیمی داره که عام از مورد روایت به درد نمیخوره، چون در روایت به طلا به طلا رو گفته و نقره و نقره، چی صرف صدق بکنه چی صرف صدق نکنه، این خیلی نکته مهمه که خیلی وقتا برای خیلیا که به این نکات توجه ندارن رهزن میشه، ببینیم میخواد یه پایان نامه بنویسه وارد یه بحثی میشه که اصلا ببینید هیچ اثری براش مترتب نیست. من بارها شده به بعضیا پایان نامه آوردن گفتم که خب این موضوع، گفتم خب در کدوم روایت این اصطلاح فقهی به کار رفته، مثلا شما برید بحث کنید مثلا نجاست طهارت دارید بحث میکنید، مفصل بحث نجسه رو بحث میکنید، بعد میبینید ممکنه ببینید توی دو تا روایت بیشتر به کار نرفته باشه، یا اصلا ممکنه یه عنوانی ما داشته باشیم در فقه ما بسیار پرکاربرده ولی در روایات ما اصلا این اصطلاح به عنوان به کار نرفته باشه، این اصطلاح مستحدثه باشه. خب ایشون میفهمن ان عمل مهم ملاحظه حکم بیع صرفه. ببینیم روایت چه حکمی رو بار میکنن و هو لزوم التقابض قبل الافتراق، این رو ببینیم از کجا به دست میاد و انه لعی بیع ثبت، کدام مورد از بیع ها رو ثابت میکنه. و حکم المذکور لم یثبت فی الروایات، در روایات ما هیچ موردی نداریم جز دو تا چیز، بیع ذهب به فزه و بیع فزه به ذهب. یه روایت نداریم که گفته باشه در بیع ذهب به ذهب تقابض شرطه، یه روایت هم نداریم که گفته باشه در بیع فزه به فزه تقابض شرطه. هر چه هست ذهب به فزه است و فزه است به ذهب، هیچ کدام متحد الجنس ها رو تقابض نگفته. حالا چیکار بکنیم؟ اون چیزی که ما وجود داره برامون همین یک روایته، این روایتی که هر چه هست نسبت به تخالف جنس متحد الجنس ها رو نگفته. اینجا شما باید چیکار بکنید؟ یا بگید عرفاً الغا خصوصیت میکنیم که به نظر میرسه عرفاً نشه الغای خصوصیت کرد، یا باید بگید اجماع مرکب درست میکنیم دیگه، هر که قائل شده تفاوتی بین عدم قول به فصل، کسی قائل نشده که هیچ کدوم از اینها نیست، هیچی قائل به تفصیل بین اینها نشده، هر که گفته در متحد مخالفه جنس هست در متحد جنس هم گفته هست. و حکم المذکور لم یثبت فی الروایات الا لبیع الذهب بالفضه او بالعکس، و لم یثبت لبیع الذهب بالذهب، طلا به طلا رو ثابت نکرده، او الفضه بالفضه. فلاح صحیحه محمد ابن قیس عن ابی جعفر علیه السلام قال امیر المؤمنین علیه السلام لا یبتاع رجل فضه بالذهب الا یدا بیده. میگه مورد ابتیاع قرار نه، لا خب لا یبتاع هم خوبه، یب مورد بی قرار نمیده، ابتیاع نمی کند فردی فزه ای را در مقابل ذهبی الا یدن به یدن، مگر همینجا یدن به یدن باشه، یعنی فی المجلس تقابض بشه. ولا یبتاع ذهبن یا یبتاع ذهبن به فزتن الا یدن به یدن، و مورد معامله قرار نمیدهد ذهبی را در مقابل فزه ای مگر یدن به یدن، که یدن به یدن کنایه از یه که فی المجلس باید به دست بده به دست بگیره. صحیحه منصور ابن حازم بن ابی عبدالله هم همین جوریه که حضرت میفرمان از اشتریت ذهبن به فزتن او فزتن به ذهبن فلا تفارقه یا فلا تفارقه حتی تأخذ منه النزا حائتن فنز معه. حضرت میفرماین اگر ذهبی رو در مقابل فزه یا فزه در مقابل ذهب خریدی، از طرف مقابل جدا نشو تا ای که از او بتونی مال رو اخذ بکنی، اگر رفت بالای دیوار تو هم باش برو، هر جا رفت هم باش برو، هیچ جا ترکش نکن، یعنی هر جا رفت هم برو تا مال رو بگیری، ولی اون معامله باطله. و غیره ما تجد و ذالکه واضحن فیها، روایت دیگه هم داریم که اونها رو واضح میبینی در این که دلالت بر این حکم میکنن. خب و علیه دو تا مسئله داریم، یکی تعمیمشو باید چیکار بکنیم، لابد فی تعمیم الحکم بلزوم التقابض فی التقابض فی حالت وحدت الجنس من التمسک به تسالم و عدم القول بالفصل، باید تمسک کنیم هم به تسالم فقهی و هم به عدم قول بالفصل، این کدوم از دوتا، یا بگیم تسالمه که همه فقها گفتن، تسالم به مواردی میگن که از آی خویی مثلا اجماع رو در مواردی قبول نه، اجماع رو قبول نداره، ولی تسالم رو قبول داره، چون ازش تعبیر میکنه به تسالم کل فی الکل، این تسالم کل فی الکل و مواردی که دیگه برای انسان قطعا مشخصه که دیگه مطلب همینه، یا عدم قول به فصل که هیچ کسی تفصیل بین اینا نداده. فان تم ذلک، خب مطلب درسته، و الا کسی تسالم و عدم قول به فصل حجتشو قبول نه کرد، فالمناسب عدم و لزوم ذالک فیها، مناسبی که بگیم در مواردی که هم جنس باشن طلا به طلاست یا نقره به نقره است دیگه در این صورت لازم نیست حتما تقابض باشه. عجل یلزم عدم و کون احدهما معجلا، فرضش اینه که یکیش معجل نباشه، طلا رو به طلا وقتی معاوضه میکنیم خب ربا که نباید باشه، که باید حتما هم اندازه باشه، ولی نمیتونیم بگیم یکیش مثلا 1000 سکه رو الان به شما میدم که 5 کیلو طلا یا 10 کیلو طلا میزان وزنش فردا به من بدی. چرا؟ و الا لزمت زیادت الحکمیه التي تقدم في البحث عن الربا منع المشهور من جوازها، چون آمدیم گفتیم که للعجله قسطون من از ثمن زیاده حکمیه پیش میاد. قبلا توضیح دادیم اگه من الان 1000 درهم رو به 1000 درهم معاوضه میکنم، 1000 درهم مثلا این رایج رو به 1000 درهم غیر رایج معاوضه میکنم، به شرطی که او 1000 درهمای غیر رایج رو شما رایجا رو پس فردا به من بدی. الان 1000 درهم غیر رایج میدم، میگم پس فردا 1000 درهم رایج بده، این زیاده حکمی میشه، میشود معامله معامله ربوی. اما تعمیم لغیر المسکوک، گفتیم طلا نقره غیر مسکوک هم تقابض فعل مجلس درش شرطه، چون اطلاقات درهم و دینار که نداشتن، فزه به فزه و ذهب به ذهب داشتن، پس بنابراین تصریح به اونها نداشتن. اما ان تقابض شرطن فصحه، این گفتیم تقابض شرط در صحته، فلما تقدم من النصوص که همین الان گذشت دیگه، فان الامر فی باب المعاملات. خب نگاه کنید یه نکته‌ایه، قبلا هم فکر می‌کنم توضیح دادم، در باب معاملات وقتی امر می‌کنم به یه چیزی، ظاهرش در ارشاد به شرطیته. اگر به طور کلی در ابواب معاملات هر وقت یه چیزی رو حکم کردن، این ارشادی میگه این شی شرطه، یعنی اگر انجامش ندی معاملات معامله باطلیه. مثل که آمدن گفتن که آقا این معاملات معاملات به معنی العامه، گفتن اغسل ثوبک من اول ما اذا قصدت الصلاه، اغسل ثوبک من اول ما لا یؤکل لحمه، هر وقت خواستی نماز بخون لباستو از بول ما لا یؤکل لحمه حیوان حرام گوش بشور. درسته؟ خب این حکم تکلیفیه، یعنی کسی که خواست نماز بخونه اگه یه لباسی داشت که تو لباسش بول مثلا یه مالای اوکل و لحم و مثلا گربه اونجا مثلا خراب کاری کرده بود، واجب تکلیفی به لباس رو بشوره، اگه کار انجام بده حرام مرتکب شده. نه، میگه در احکام تکلیفی امر و نهی ها ظهور به ارشاد و ارشاد به شرطیت یا مانعیت هست، یعنی اگه یه کار انجام حضرت میفرمایند که توی نماز روت از قبله بر نگردون، حالا جزی که نماز شکستن حرامه رو بذارید کنار، ولی اگه نماز شکستن حرام نبود کسی روش از قبله برگردونه خودش مش... نه اونجا ارشاده، میگن که تو این چون شکست نمازی خصوصیت داره که شکستنش هم حرام از دلیل خاص ثابت شده، ولی اگه چیز دیگه اومدن گفتن کسی که با کسی که پشت به قبله نماز بخونه حرام، پشت به قبله نماز خوندن نه، نماز باطل. کسی که با لباس قصبی نماز بخونه، تصرف در لباس قصبیشو بذارید کنار، از حیث نماز در لباس قصبی خوندن کار حرام مرتکب شده؟ نه، نمازش فقط باطله، مثل بقیه موارد. کسی که بی وضو نماز بخونه کار حرام مرتکب شده؟ نه دیگه، کسی که وضو نداره تو مسجد هم هست، مثلا میگن واسه نماز بخون، روش هم نمیشه بگه آقا من وضو ندارم، چیکار میکنه؟ وامیسته، میگه با اینا وامیستم، همین صورت نماز رو جا میارم، شاید امام جماعت نباشه، میگه وامیستم صورت نماز رو جا میارم، بعدش میرم نماز خودم رو میخونم، چه اشکال داره؟ نداریم، ندیدم. خب یعنی که به همون نماز اکتفا کنه، کسی که به طهارت نماز بخونه یعنی به اون بدون نماز بدون طهارت اکتفا کنه، یعنی بخواد همین قصد کنه همین نمازش باشه، یعنی واقعا وضو نداره از روی تنبلیش میگه ولش کنه همین نماز میخونه میره، یعنی در واقع ترک صلات کرده، ولی یک کسی وضو نداره میخواد بدون وضو همین اشکال نماز رو به جا بیاره، به قصد نماز خوندن هم نیست، میخواد همین حالت صورت رو به جا بیاره، میگه آقا باطل بشه. کسی پشت چی؟
قصد باشه.
پس
اگه اینجوری باشه
باید بگیم روایت درباره تارک صلاته، ولی نه. بله همینجوریه. روایت هم تارک صلات نه، یکی اون تارک صلاتی که نماز نمیخونه، یه تارک صلاتی که نسبت به اجزا و شراتش لاوبالیه. این هم تارک صلاته، این هم همون حکم داره، فرق نمیکنه. ولی مشکل اینه که این حداقل ظاهرش که نماز میخونه ولی نماز غلط میخونه. ولی یک کسی که این لاوبالیه نسبت به دستورات دین، یکی میخواد ظاهرا انجام بده ولی لاوبالیه نسبت به دستورات، خیلی توجه نمیکنه. مثل کسی که آقا ماه رمضونه بهش میگه آقا مثلا شما این کار انجام بده، این کار ترک کن، ببینید روی اینها اهمال میکنه، اسمش یک روزه داره ها، ولی مثلا وقتی هم که تشنش میشه میگه حالا یه قرطه آب به جای بر نمیخوره، این ظاهرشه که هم روزه میگیره هم روزه نمیگیره دیگه، هم نماز میخونه هم نماز نمیخونه، اسمی یعنی در واقع داره لاابالی، در واقع این از اون که نماز نمیخونه یه جای بدتر، چون میگن داره لعبه به دستور خدا میکنه. معاملات و علل عامه، مراد از معاملات در مقابل عبادات. کجا عبادته؟ شستن لباس جزء عباداته؟ نه، نسبت به همونجا همونجوری، اونجا هم ابواب عبادات حساب نمیشه، اونجا شرط انجام همونجا هم تو همون مواردی هم که هست تو ابواب معاملات هم ظهور داره، تو ابواب نماز هم اونجا در واقع ظهور شرطیته، نکنید اونجا بحثی که داره حضرت شرطی رو معین میکنن. یه موقعی میگن نماز بخوان، خب اونجا داره حکم تکلیفیه. یه موقعی میگن در نماز رکوع انجام بده، یکی میگن در نماز رکوع انجام بده، یه ارشاد به جزئیته. و حالا سر جای خودش هم بیان میکنیم. توی مثالی که من زدم اذا قمتم الى الصلاه، یکی اصلا شرط وجوب تکلیفی که نداره خودش مستقلا، از باب شرط، یعنی وجوب شرطی داره، وجوب مستقل که نداره. رو به قبله بودن وجوب مستقل داره؟ وجوب تکلیفی داره؟ نه، وجوب ضمنی شرطی داره، چون شرط نمازه، چون نماز واجبه، یه هم شرطشه. یه سوال، اگه کسی برای شما واجب شد معامله بی انجام بدی، یا اگه کسی برایش واجب شد یه معامله صرف انجام بده، نباید حتما واجب تقابض فی المجلس کنه؟ او وجوب شرطی غیر از این وجوب ضمنی. چرا؟ کسی که معامله فی المجلس برایش واجب شد، خب شرط هم میشه واجب. کسی که یک عمل برایش مستحب، نمیدونم کسی که نماز مستحب میخونه. اصلا یکی از مشکلی ما استادمون داشت، این براش حل نمیشد، خیلی من براش توضیح دادم، سال دوم سوم طلبگی من بودم، یه همیشه مشکلشی بود، اصلا گیرش همی بود که میگه وضو برای نماز مستحب واجبه یا واجب نیست. اصلا گیر ده جدی گیر بود ها، گفت نمیفهمید ها. من هرچی هم براش توضیح میدم این متوجه شد، بعدا آمد گفت متوجه شدم. خیلی هم سنش هم پیرمردی بود بنده خدا، شاید مثلا 40 سال احکام بود بنده خدا، 10 سال لحظه خارج، بیشتر 20 سال لحظه خارج رفته بود نشسته بود، ولی این براش حل نمیشد. میگفتش که من نمیفهمم چجوری میشه که آقایون میگن نماز مستحبه ولی میگن وضو برای نماز واجبه. گیرشی بود، میگم وضو برای نماز میگم واجبه، حالا برای نماز مستحبی چه جوری میشه گیر وضو واجبه؟ الان یکی میخواد نماز مستحبی بخونه، وضو براش واجب هست یا نیست؟ ها وضو چی میگه؟ میخواد بگید مستحبه که نمیشه بگه آ پس اینو بی وضو میشه نماز بخونم. اگه میخواد بگید واجبه که نماز مستحبی جوری میشه جزءش واجبه، من براش توضیح میدم، میگفتم آقا این تعبیر از ضیق خناقه، وضو برای هیچ نمازی واجب نیست، وضو شرطه، شرط لزوم عقلی داره، یعنی بدون این محقق نمیشه، بعد وضو خودش هیچ وجوبی نداره ها. وضو برای نماز واجبم واجب نیست، وضو شرط نماز واجبه. از بابی که شما اگه بخوای نماز واجب رو بیاری نمیتونی بیاری، مگر از بابی باید بری شرط رو تحصیل بکنی. مثلا وضو خودش وجوب مستحب، چرا؟ یه موقع شما وضوی استحباب کلی دارد که الوضو از بابی نورون، الوضو علی الوضو نورون علی النور، دیگه همیشه خوب آدم با طهارت بشه، او استحبابه. ولی کسی که برای نماز میخواد وضو بخونه، مثلا رو به قبله بودن برای نماز واجبه؟ آره واجبه، یعنی یک وجوب تکلیفی داره. نه وجوب تکلیفی نداره، وجوب شرطی داره. یعنی اگه شما رو به قبله نخوانید نمازتون باطل است. البته این معنی نداره که از یک جای دلیل خاصی بر وجوب تکلیفی یک کاری پیدا کنید که اگه اینو ترک کردی. میدونید نکته چی میشه؟ کسی که میگه اینا وجوب تکلیفی داره چیه؟ کسی میگه وجوب تکلیفی داره، یه سوال، کسی وضو بگیره و نماز نخونه یا وضو نگیره و نماز نخونه فرقی میکنه تو گناهش؟ این خودش هم یه معید شماست، هم معید حرف منه، یعنی از ارتکازتون این استفاده کرده. این کسی وضو بگیره و نمازش نخونه یا وضو نگیره و نمازش نخونه، به قصد فقط نماز خوندن وضو گرفته، بلکه وضو یه ولش کنه حسن ندارم نماز نخونه، گناه او کسی که وضو گرفته و نماز نخونده کمتره؟ نه قطعا. پس معلوم میشه باید که این یه وجوب تکلیفی مستقل نداشته، ولی اگه وجوب تکلیفی مستقل داشت باید به اندازه وجوب تکلیفی یه چیکار کرده بود؟ امتثال کرده بود. یا مثال اینجوری بزنم، از اون طرف کسی که نماز نخونه چوب نماز نخوردن رو میخوره یا چوب میخوره؟ نکن نماز که نخوندی، وضو هم که نگرفتی، تطهیر لباس هم که نکردی، تطهیر بدن هم که نکردی، رو به قبله هم که وانستادی، موقع رکوع هم که علی حد الاستواء خم نشدی، موقع سجده هم که بدنت آرامش پیدا نکرد، خب نسبت به تک تک اینا چوب میخوره؟ خب اینا همه معید این حرف منه که اگه شما بگید همه اجزا و اینا خودش هر کدوم یه وجوب حکمی داره، کسی که نماز نمیخونه باید 10,000 تا چوب بزنه. میگه نگاه کن، تو وقتی سجده انجام دادی بدنت سکون پیدا کرد یا نکرد؟ میگه خب من سجده انجام دادم. که میگه خب پس من سکون در سجده رو ترک کردی، سکون در رکوع رو ترک کردی، سکون در قیام رو ترک کردی، همه اینا رو شما میخوای چوبش بزنی، یه چوب میخوره که نماز نخونده دیگه. حالا یه کسی همه اینا رو رعایت بکنه ولی فقط نیت نماز نکنه، بگه حالا که من یا نیت نماز کنه رو پشت به قبله همه خصوصیات انجام بده، بگه آقا من که چوبی نباید بخورم. میگه چرا؟ میگه من همه اینا رو انجام دادم، فقط رو به قبله نبودم، یه شرط حذف کردم. پس این عذابش کمتره؟ هم ارتکاز خودتون میگه نه هیچ فرقی نمیکنه. پس معلوم میشود اینا هیچ وجوب تکلیفی مستقلی ندارد، اینا همش ارشاد به شرطیت و مانعیته. در عبادات هم خیلی وقت اینجوریه، در عباداتی که دارای اجزا هست، در ابواب معاملات هم همینجوریه. غالبا اینها ارشاد به اینکه این حرمت مستقل تکلیفی نداره. شما ربا رو نگاه نکنید، تو ربا گفته هر کی ربا میخوره فرزن و به حرب من الله و رسوله، خب دعوت بر حرمت تکلیفی میکنه. ولی آمدن توی مثلا ابواب معاملات اینجوری گفتن هر کسی که تقابض فی المجلس نکند در بیع سر فرزن و به حرب من الله و رسوله، همچی وجهی نیست دیگه. اول وضعش میمه ارشاد به مانعیته، ارشاد به شرطیته. خب عرضی بحث به مقدار حتی نمیشه، یه بحث خیلی مفصلیه، خیلی موادش اختلافیه، خودش چند جلسه بحثه. حالا من فقط اشاره کردم، باز به موارد دیگه‌اش که بر بخورم توضیح خواهم داد. خب رسیدیم پس به اینجا. آره، فإن الأمر في باب المعاملات ظاهر في الإرشاد إلى الشرطية دون الحكم التكليفي، امر در ابواب معاملات ظاهر در ارشاد به شرطیت، حکم تکلیفی بیان نمیخواد بکنه. پس بنابراین اگه تقابض فی المجلس نشد میشود حرام. البته ما از اون طرف داریم که بعضی از نهیا ممکنه دلالت بر حرمت بکنه، خیلی موارد هم دلالت بر حرمت میکنه. مثلا روایاتی که میگن که مثلا طلاق به لعان به زهار نکنید، به صیغه زهار کسی طلاق رو جاری نکنه، این دلالت میکنه بر حرمت تکلیفیش. و اگرم کسی به این صیغه آمد علی زن بالله جاری کرد، اصلا برایش مترتبه، یعنی بین خودش و همسرش مفارقت ایجاد میشه تا بیاد فاره بده. حالا اینا بحثای دیگه سرجاش میاد. و علیه فاحتمال وجوب تقابض فی باب صرفه و وجوبا تکلیفی یا به حیث لم یعصم علی عدمه، به حیث یعصم علی عدمه ضعیفون. کسی بخواد بگه وجوب تقابض در باب صرف فقط وجوب تکلیفیه که اگر انجام ندادی گناه انجام دادی ولی دیگه موجب بطلان نمیشود، یه احتمال ضعیفیه. خب محقق اردبیلی مثل اون جلسه‌ای که براتون یه بار توضیح دادم مشکلات گفتم، ما قردبیلی رو دیگه، ما قردبیلی اینجا هم دوباره آمده بر خلاف نظر مشهور آمده چیکار کرده، مخالفت کرده. و بعد همون جوری که توضیح دادم آمده به یه چیز خیلی سستی هم آمده اینجا چیکار کرده، توسط کرده، گفته آقا تو روایت نداریم تعبیر یدن به یدن، اصلا یدن به یدن نکنه، الان یدن به یدن بیام حتما دست به دست فل مجلس تقابض کنم. یدن به یدن یعنی هیچ کدومش نسیه نباشه، هر دوتاش حال باشه، هر دوتاش نقد باشه. اولا واقعا یدن به یدن که عرف میدی یعنی آقا دست بدی دست بگیری، نه اینکه حال نباشه. ثانیا مگه فقط ما تعبیر یدن به یدن داریم؟ اونجا که اول گفت لا تو فارق رو حتی تاخذم، امام آدم گفتن جدا نشو حتما پول ازش بگیری، این دیگه چه بچی داره استشهادی رو که محقق اردبیلی اینجا میکنه. ثم این المنصوب للمحقق الاردبیلی عدم لزوم تقابض وضعاً، گفته تقابض وضعاً لزومی ندارد. چی گفته؟ گفته به دعوا عدم صراحت الاخبار فیه، گفته همچی صراحتی نداره. فاکن تعبیر یدن به یدن که تو رواد آمده کنایتون ان کون العوضین نقدن، گفته عوضین باید حتما نقد باشد، لا معجلین، یعنی گفته هیچ کدومش معجل نباید باشه. ولیسه کنایتن ان تقابض، این کنایه از تقابض فی مجلس که نیست، که این کنایه‌ای که میگه آقا عوضین باید نقد باشه، عوضین اینجوری نیست که یک طرفش معجل بشه که بعد تبدیل بشه به ربا یا مشکل خاصی پیش بیاد، تعبدن گفتن آقا معجل نباشه. و فیه ان تعبیر المذکور الا یکن ظاهرا فی اعتبار التقابض، اگر نگیم ظاهره که ما میگیم ظاهره، فلا اقل من اجماله، خب میشود مجمل. خب و یکفین آنزاک دلیلا علی لزوم التقابض صحیحت و منصور لصراحت آفیزاله، صحیح منصور که دیگه صریح دیگه گفتش که فلا تو فارق و حتی تاخذ من، اینکه گفت حتما جدا نشو تا بگیر، اینکه دیگه مشکلی نداره. عجل یمکن ای ناقش، ممکنه کسی مشکل مناقشه بکنه بگه به ان روایت سابقه و این کانتن دالتن علی شرطیت التقابض. خب این از خواهش توضیح بدم، اینجا مشکلشون سریعه که میگن آقا ما چند تا روایت عکس داریم، سه تا روایت داریم که ظهور این سه تا روایت که یکیشون ذکر میکنن، ظهور این سه تا روایت یه که در جور موارد تقابض لازم نیست. ایشون میگه خب ما اینها رو چجوری جمع بکنیم؟ سه تا روایتی که ظاهرشون اینه که تقابض فی المجلس لازم نیست، خب اینها با اون روایت دیگه با هم دیگه میشود چی؟ میشود مخالف. بعد آقای ایرمانی یه بحثی رو مطرح میکنه، میگن که کبرای انجبار و انکسار که توضیح دادیم که آره، آقای ایرمانی خلاصا میخوام به کبرای انکسار تمسک بکنن، اسمشو میذارن هجران اصحاب. میگن اگه یه مضمون صحیح در روایات بود که اصحاب آمدن از این مضمون صحیح چیکار کردن، اعراض کردن، این باعث میشود که ما بگیم این مضمون حتما مشکلی داشته، از امام صادر نشده، بهش عمل نکنیم یا نه. اگر آمدیم گفتیم که هجران اصحاب ثابت شد و کبرای هجران رو بپذیریم، روایت رو عمل نمی کنیم. اگر کبرا رو نپذیرفتیم، فرض چیه که حالا میخونیم توضیحشو میدم، خیلی گیج نشید بحث رو. خب ایشون میگه ممکنه مناقشه بکنیم که روایت سابقه درست داله بر شرکت تقابضن، الا انه ورد فی روایات ثلاث ما ظاهره عدم اعتبار تقابض. سه تا روایت اومده که ظاهرش اینه که تقابض فی المجلس در شرط نیست. در موثقه عمار ساباتی از امام صادق آمده الرجل یبیع الدراهم بالدنانیر، یک کسیه که دراهم رو با دنانیر معاوضه میکنه، نسیتن یعنی الان تقابض فی المجلس هم نمیکنه. حضرت فرمودن لا بأس، اشکال ندارد. درست شد؟ ایشون میفرماید ان ثبت هجران الاصحاب لمضمونها سقط عن الحجیه، اگر معلوم بشه که اصحاب ازش اعراض کردن، از حجیت ساقطه. خب این به لحاظ کبروی. به لحاظ صغروی ممکنه اعراض اصحاب رو شما اشکال کنی، به خاطری که نسبت دادن به مرحوم شیخ صدوق که ایشون گفته اعتبار تقابض روشون شرط نمیدونه. حالا با وجود این مخالفت مرحوم صدوق، اگر صغرویان هجران رو صادق بدونی و کبرایی که هجران باعث میشه عدم حجیت روایت بشه، کبرا رو هم بپذیری، روایت میذاری کنار، و الا خب روایات معارض میشن. و قصد نظر عن نسبت الخلاف الی شیخ صدوق فی عدم اعتبار تقابض، یعنی به لحاظ صغروی قصد نظر بکنی از اینکه مرحوم صدوق با اصحاب مخالفت کرده. اگر شما اینو بپذیری، هجران رو صغرویان و کبرویان بپذیری، از حجیت ساقطه، و الا مجبوری که بیای جمع بکنی. چجوری جمع میکنی؟ خب مشخصه لا بأسه نص در جوازه، اونها ظاهره در حرمتن، به خاطر نص دست از ظاهر ور میداریم و حملش میکنیم بر کراهت، و الا فالمناسب الجمع به حمل الاولا الا رجحان تقابض، یعنی که مستحبه که تقابض فی المجلس بکنی دون لزومه، اینجوری نیست که لازمه. البته بناءً على قبول العوامل الارشادیه للحمل على مثل ذلک، که یه بحث مفصلیه، باشه جلسه بعد بیشتر توضیح بدم. نه اصلا هیچی نمیگه، شاید اصلا شیخ هیچی نباشه، شاید کراهت، شاید حمله بر کراهت کنه، ممکنه حمله بر کراهت هم بکنه. صلی الله علی سیدنا محمد و آله.